ساعت 24 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز عملیات اجرایی 3 طرح صنعتی در کردستان با حضور وزیر صنعت و افتتاح چندین طرح رفاهی درمانی در آذربایجان شرقی با حضور وزیر تعاون.
افتتاح کشتارگاه پیشرفته مجتمع زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در اصفهان با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رونمایی از محصول جدید گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز.
گزارش نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به ایران درباره دیدار سران آمریکا و روسیه
و تصویب لایحه جنجالی و نژادپرستانه کشور ملت یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
عملیات اجرایی 3 طرح صنعتی در کردستان آغاز شد. عملیات اجرایی طرح تولید گندله آهن بیجار، طرح تولید گندله آهن در قروه و کارخانه تولید آهن اسفنجی سقز با حضور محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت معدن و تجارت آغاز شد. این کارخانه ها به ظرفیت تولید سالانه حدود 3 میلیون و 400 هزار تن با پیش بینی 21100 میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی و ریالی و فراهم کردن زمینه اشتغال مستقیم 1550 نفر در این شهرستان ها احداث می شود. محمد شریعت مداری در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح تولید آهن اسفنجی سقز که با سرمایه گذاری خارجی و با ظرفیت تولید سالانه 1 میلیون و 400 هزار تن آغاز شد گفت تلاش خواهیم کرد واحد گندل سازی و کارخانجات کنسانتره این واحد نیز اجرا شود.
شروع عملیات اجرایی یک واحد مهم از صنایع معدنی تأسیس آهن اسفنجی با ظرفیت حدود 4 میلیون تن که اشتغال مستقیم حدود 300 نفر رو در این نقطه ایجاد می‌کنه که این سرمایه‌گذاری خارجی است از کشور دوست و برادر و همسایه ما عراق که در این منطقه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام میدن. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیشون بالغ بر 200 میلیون یورو خواهد بود. در ادامه مسیر بیشتر از اینم خواهد شد. این زنجیره انشالله با تأسیس واحدهای گندل‌سازی و کنسانتر در ادامه راه در سالهای آتی تکمیل خواهد شد و زنجیره ارزشی رو در این منطقه انشالله به وجود خواهد آورد. پتانسیل‌های مهمی در شهرستان سقز هست. ما حتما در مورد موضوع مربوط به مبادلات مرزی تلاش داریم با دولت همسایمون عراق تفاهمات جدی‌تری بکنیم تا انشالله بشه از توانایی های مرز بازار چه مرزی هم با موافقت دولت عراق لطف الهی بهره بگیر.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از 5 طرح اجرا شده در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز بهره برداری کرد. همچنین خانه کوچک نگهداری معلولان و مرکز خدمات تخصصی توانبخشی به بیماران و معلولان جسمی و حرکتی تبریز هم افتتاح شد. ربیعی در سفر به استان آذربایجان شرقی همچنین چندین طرح رفاهی، درمانی و عمرانی دیگر را افتتاح کرد. همکارم قربانی گزارش می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری شهرستان کلیبر گفت متاسفانه درگیر بی‌عدالتی منطقه‌ای هستیم و تلاش می‌کنیم با استفاده از مزیت‌های هر منطقه این مشکل اجتماعی رو رفع کنیم.
مزیت درست کنید، منم کنارتون. اگه صندوق توسعه ملی پول می‌خواد ما دنبال کنیم، جای پول می‌خواد ما دنبال کنیم.
آقای ربیعی در احد کلنگ ساخت خانه امید بازنشستگان رو به زمین زد. وزیر کار گفت فرهنگ مهارت آموزی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان و خانواده ها ترویج نشده و باید تلاش شود در کنار تحصیل به این فرهنگ توجه جدی صورت گیرد. وزیر کار همچنین از برنامه های دولت برای توسعه اشتغال سخن گفت.
تقریبا در تمام شهرستان ها کارگروه اشتغال رو تشکیل دادیم. امروز هم در مرکز استان کارگروه اشتغال استان تشکیل خواهد شد.
آقای ربیعی در ادامه سفر خود با آذربایجان شرقی استخر سرپوشیده کارگران شهرستان میانه را افتتاح کرد. برای ساخت این استخر در مجموعه ورزشی کارگران میانه 38 میلیارد ریال هزینه شده.
چندین طرح صنعت آب و برق در استان سیستان و بلوچستان با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
دکتر اردکانیان پس از گلزار شهدای زابل به فرمانداری این شهرستان رفت و در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های زیربنایی شبکه انتقال برق سیستان شرکت کرد. وزیر نیرو در این مراسم بر توسعه شبکه‌های آبرسانی به شهرهای شمالی استان تاکید کرد.
نیاز به 160 کیلومتر لوله‌گذاری داریم که 110 کیلومترش یک قرارداد اجرا شده.
در ادامه دکتر اردکانیان پست 400 کیلووولت عدیمی را افتتاح کرد.
پست 400 به 230 هست، منتها این 7 پروژه 3 پست برق هست و 2 خط و یکی هم طرح توسعه 4 پست، جمعاً 157 میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده.
وی سپس به سمت چاهنیمه ها رفت و از محل پروژه ایستگاه پمپاژ چاهنیمه 4 با هدف استفاده بهینه از آب غیر قابل استحصال بازدید کرد.
در این دوره خشکسالی که هم با کاهش بارش ها مواجه هستیم و هم البته یک مقدار کم توجهی همسایگانمون در تأمین حقابه ها، سعی خواهیم کرد که استفاده حداکثری بکنیم از همین مقدار آبی که فراهم هست. بالغ بر 130 میلیارد تومان برای این طرح اعتبار در نظر گرفته شده که بیش از نیمی از اون هزینه شده.
حضور وزیر نیرو در منطقه سیستان نوید این رو داد که با اقدام و عمل میتوان از شرایط اقلیمی منطقه انرژی پاک رو تولید کرد. رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، زابل.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز دوم سفر خود به خوزستان به شهرستان باغملک رفت. همچنین با حضور محمد جواد آذری جهرومی چند طرح مخابراتی در شمال خوزستان افتتاح و به بهره برداری رسید. وزیر ارتباطات همچنین به نمایندگی از رئیس جمهور برای بررسی آخرین وضع آبرسانی در آبادان و خرمشهر به این شهرها سفر کرد.
آذری جهرومی به آبادان و خرمشهر آمد تا آخرین وضعیت شوری آب رودخانه بهمنشیر را بسنجد. او در بازدید از سد مارد که آب کارون را برای کشاورزان وارد بهمنشیر می‌کند به تلاشگران آبرسان خدا قوت گفت. سپس به دیدار امام جمعه خرمشهر رفت و بعد از گفتگوی کوتاه سفرش را با بازدید از نخل‌های تشنه ادامه داد. وزیر ارتباطات در روستاهای حاشیه خرمشهر پای صحبت‌های مردمی نشست که تمام محصولشان از بین رفته.
وزیر ما سوای نخلات میانکاری داریم.
بر میانکاری داریم زیر نخلا. یونجه داریم، سبزیجات داریم که کلاً تلف شد.
گفت می‌خواهد گزارشی را از سفر امروزش به هیئت دولت تقدیم کند. آخرین مقصد تصویرخانه طرح جامعه آبادان بود که آب 350 هزار آبادانی را بهداشتی و سپس پمپاژ می‌کند.
آبی که امروز اینجا در اختیار مردم برای مسار تعریف شرب وجود داره به سطح ایسی حدود 1600 رسیده که سطح مطلوبی برای آب شرب شهرستان هست.
بخش عمده ای از روستاهای آبادان همچنان بی آبند، اما تلاش برای آبرسانی به روستاهای آبادان و خرمشهر همچنان ادامه دارد. قرار است تا 10 مرداد ماه بیش از 100 روستای آبادان و خرمشهر از طرح آبرسانی قدیر بهره مند شوند. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
کشتارگاه پیشرفته مجتمع زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ با حضور وزیر جهاد کشاورزی در اصفهان آغاز به کار کرد.
وزارت جهاد کشاورزی از طرح‌های تولید زنجیره‌ای حمایت می‌کند. طرح‌هایی که هزینه‌های تولید کننده و مصرف کننده را کاهش می‌دهد و واسطه‌ها را حذف می‌کند. این سخن وزیر جهاد کشاورزی در آیین افتتاح بخش کشتارگاهی مجتمع زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در استان اصفهان.
زنجیره‌ها باعث میشه که خدمات تولید رو قبل از تولید، خود تولید و مشکلاتی که سر راه تولید هست و خدمات بعد از تولید مرغ که بحث کشتارگاه‌های مدرن هست، سردخوره‌ها هست، بسته‌بندی هست، بازاریابی هست، این باعث میشه واسطه‌های خیلی زیادی حذف بشه و امروز نزدیک 40% تولید مرغ ما امروز تو این زنجیره‌ها هست. در کنار این موضوع بحث برندسازی مطرح میشه.
آقای حجتی از طرح حمایتی تخصیص آب به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در شرق اصفهان هم خبر داد.
جلساتی رو که در حضور معاون اول جناب آقای جهانگیری داشتیم، یه متر مکعب آب حداقل برای شرق پیشبینی شده، به وزارت نیرو ابلاغ شده که آب سالم قابل قبولی رو در اختیار قرار بده که ما بتونیم تو کشت فشرده حدود 1000 هکتار حداقل چنده مجتمع گلخانه‌ای رو ما انشالله در شرق شهر اصفهان بتونیم انشالله یه حداقل کمکی به عمل بیاد.
کشتارگاه مجتمع زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ مجهز به تکنولوژی روز است که با هزینه 20 میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده. واحد تولید خوراک طیور، واحد جوجه ریزی و مزرعه مرغ مادر از بخش‌های این مجتمع زنجیره‌ای تولید غذایی است.
مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، کوپایه.
محصول جدید گروه خودروسازی سایپا با نام روهام که در طراحی آن از شاهین ایرانی اقتباس شده در 17 نمایشگاه بین‌المللی خودروی شیراز رونمایی شد.
جدیدترین خودروی شرکت خودروسازی سایپا در 17 نمایشگاه بین‌المللی خودروی شیراز معرفی شد. نامش روهام است و کاملا ایرانی. جهرودی مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا:
این خودرو از 0 تا 100ش تماما طراحیش، پروتوتایپش به دست بچه‌های ایرانی بوده.
با پیشران 1650 سی‌سی 144 اسب بخار قدرت دارد. حسینی نیا معاون شرکت خودروسازی سایپا:
مجهز هستش به 2 گیربکس 5 سرعته دستی و 6 سرعته اتوماتیک. در آینده نزدیک هم موتور توربو رنین خودرو تجهیز خواهد شد.
خودرو روهام تمامی استانداردهای 85 گانه کشورمان که برگرفته از استانداردهای جهانی است را داراست.
استانداردهای حفاظت از عابر پیاده، استانداردهای ایمنی، استانداردهای آلایندگی.
این خودرو هنوز به تولید انبوه نرسیده و قیمت گذاری هم نشده است. 10 نمایشگاه بین‌المللی خودروی شیراز انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت به نمایش درآمده.
ماشین ایرانی خودمو پسند کردم، خیلی عالی بود.
چقدر می‌خوای هزینه کنی برای خودرو؟
در حدود مثلا 70 یا 80 میلیون.
سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با سعید ایروانی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دیدار و گزارش جامعی از گفتگوهای صورت گرفته در دیدار اخیر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا ارائه کرد. آقای ایروانی در این دیدار که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، با تشکر از سرعت عمل رئیس جمهور روسیه در اعزام نماینده ویژه به تهران، این اقدام را نماد روشنی از التزام دو کشور به قواعد همکاری و مشارکت راهبردی عنوان کرد. ایروانی با قدردانی از پایبندی و حمایت روسیه از برجام و تلاش مستمر برای تحقق تعهدات پذیرفته شده از جانب سایر طرف‌های این موافقتنامه بین المللی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش‌های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده و معتقد است ادامه این روند مستلزم تأمین حقوق قانونی ایران و اجرای تعهدات پذیرفته شده از جانب سایر کشورهای طرف قرارداد است. وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در سوریه و پیروزی‌های ارتش و نیروهای مردمی در جبهه‌های جنوبی که با حمایت کشورهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم به دست آمده است، اظهار داشت دستاوردهای اخیر گام مؤثری در پیشرفت روند سیاسی در چارچوب گفتگوهای آستانه و سوچی به شمار می‌رود. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با ارائه گزارش جامع از گفتگوهای انجام شده در اجلاس اخیر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اظهار داشت روسیه خود را متعهد به پشتیبانی از توافقات بین المللی می‌داند و بر اجتناب کشورها از یک جانب گرایی و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای دیگر تاکید دارد. لاورنتیف با اشاره به مواضع روشن و قاطع روسیه در قبال برجام بر ضرورت پایبندی و اجرای تعهدات پذیرفته شده از جانب همه کشورها تاکید کرد و افزود رئیس جمهور روسیه اعمال تحریم‌های یک جانب علیه ایران را مغایر با توافقنامه بین المللی برجام می‌داند و در گفتگوهای اخیر با رئیس جمهور آمریکا بر غیر سازنده و زیانبار بودن این اقدام تاکید کرده است. وی اظهار امیدواری کرد که با ادامه گفتگو میان چین، روسیه و کشورهای اروپایی با آمریکا، رویکرد این کشور در قبال پیگیری سیاست‌های یک جانبه تغییر کند و توافقات پذیرفته شده در چارچوب برجام مبنای عمل متقابل قرار بگیرد. لاورنتیف با تاکید بر تقویت و استمرار همکاری سیاسی و امنیتی دو کشور در سوریه گفت در عزم و اراده دولت روسیه برای ادامه همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم هیچ گونه خللی وارد نشده است و این مسیر تا استقرار کامل ثبات و امنیت در سوریه ادامه خواهد یافت.
لایحه جنجالی و نجات پرستانه کشور ملت یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد. این لایحه تبعیض آمیز که به نام کشور یهود نیز شهرت دارد، تمام سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها اعلام کرده و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی محروم می‌کند. این قانون با 62 رأی موافق در برابر 55 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع در کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی به تصویب رسید. به موجب این قانون سرزمین فلسطین وطن تاریخی ملت یهود عنوان و بیان می شود که یهودیان حق انحصاری در تصمیم گیری درباره آن را دارند. این قانون زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام می کند و سطح زبان عربی را تا حد وضعیت خاص پایین می آورد، به این معنا که فقط در برخی موارد استثنایی می توان از این زبان در نهادهای صهیونیستی استفاده کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مدت‌ها قبل برای تصویب این قانون که مناصب دولتی را تعیین و تاریخ عبری را برای انجام معاملات رسمی مقرر می‌کند تلاش کرده است. دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین ضمن محکومیت شدید تصویب لایحه نجات پرستانه کشور یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت تصویب این قانون که به معنای اجرای نظام آپارتاید، پاکسازی قومی و حذف مسئله آوارگان فلسطین است، عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت. صائب عریقات گفت رژیم صهیونیستی در نهایت توانست نظام آپارتاید جدایی نژادی را قانونی کند. این قانون امتداد میراث استعماری و نژادپرستانه است که مبتنی بر پاکسازی قومی و حذف مردم فلسطین و نادیده گرفتن حقوق آنها به عنوان ساکنان اصلی در سرزمین تاریخیشان است. فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که تصویب این قانون نجات پرستانه موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خودشان را به خطر می اندازد و زمینه مصادره و غصب اراضی فلسطینی را فراهم می کند. برهوم افسود اگر سکوت کشورهای منطقه و بین المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و حمایت‌های همه جانبه آمریکا از این رژیم نبود، هرگز چنین قوانینی تصویب نمی‌شد. یوسف الحساینه یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی با محکوم کردن این قانون صهیونیستی آن را آکنده از نژادپرستی و نفرت توصیف کرد و افسود این قانون یکی از خطرناکترین قوانینی است که صهیونیست‌ها طی چند سال اخیر آن را تصویب کردند. اتحادیه اروپا از تصویب قانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی که فلسطین اشغالی را به عنوان سرزمین یهودیان تلقی می‌کند، ابراز نگرانی و اعلام کرد این اقدام راه حل دو کشور را برای حل و فصل مناقشه خاورمیانه پیچیده‌تر می‌کند. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری اعلام کرد ما نگران هستیم و نگرانی خود را به مقامات اسرائیل اعلام کرده ایم.
با تشدید تنش‌های داخلی در کاخ سفید، داماد ترامپ ممکن است به دلیل تلاش برای ایجاد کانال ارتباطی مخفیانه با روسیه حتی به جاسوسی متهم شود. در همین حال، مخالفت‌ها با ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی مردم بعد از دیدارش با پوتین رئیس جمهور روسیه افزایش یافته است.
My name is Jared Kushner.
وقتی کوشنر دامادش به همراه حلقه اصلی اطرافیانش هر روز باید به اتهام ارتباط با روسیه پیش از انتخابات به بازپرس ویژه جواب پس بدهند، چشمک زدن به پوتین حساسیت‌ها را صد چندان کرد. مردمان منتقد حالا به او تندتر می‌تازند. از شورای امنیت ملی خبر از برخی استعفاها می‌رسد و نگرانی سیا که مبادا اسرار آمریکا در آن دیدار 131 دقیقه‌ای پشت درهای بسته میان ترامپ و پوتین لو رفته باشد. اوباما و دموکرات‌ها هم فرصت را غنیمت شمرده‌اند و رئیس جمهور را به دروغگو هایی بیشتر از همیشه متهم می کنند. روی برخی ساختمان ها طرحی با عنوان ترامپ خیانتکار انداختند و کاریکاتوری که یعنی او بازیچه پوتین شده است. خودش می گوید منتقدانش بیمار روانی
هستند
و البته هواداران ترامپ را هم دست کم
نگیرید،
زینفوزانی که این روزها برایش بیش از همیشه دعا می کنند،
مخصوصا که مذاکره با کره شمالی هم دچار چالش های جدی شده است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اتحادیه اروپا شرکت آمریکایی گوگل را به دلیل اقدامات غیرقانونی 4 میلیارد و 340 میلیون یورو جریمه کرد. این بزرگترین جریمه یک شرکت در اروپا است.
در گرم و گرم جنگ تجاری اروپا و امریکا، اتحادیه اروپا شرکت امریکایی گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه 4 میلیارد و 340 میلیون یورو محکوم کرد. طبق قوانین اروپایی میزان جریمه گوگل می تواند تا 10% عملکرد مالی کل شرکت باشد. اروپا به شرکت گوگل 90 روز فرصت داده تا برای مواجه نشدن با جریمه های جدید اقدامات غیرقانونی خود را متوقف کند. مدیران شرکت امریکایی گوگل هنوز هیچ واکنشی به این جریمه نشان ندادند. حمله اروپا به پایگاه اینترنتی امریکا یعنی گوگل درست چند روز پس از بازگشت رئیس جمهور امریکا از تور اروپایی و در آستانه سفر رئیس کمیسیون اروپا به واشنگتن صورت می‌گیرد. به گفته کارشناسان، مجازات سنگین گوگل می‌تواند تنش در روابط اتحادیه اروپا و امریکا را افزایش دهد.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد از امروز برای مقابله با پیامدهای منفی تعرفه‌های سنگین امریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا اقدامات تلافی جویانه جدیدی رو به اجرا خواهد گذاشت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. بیمارستان 64 تختخوابی برکت شهید ستاری قرچک با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. همچنین کلنگ بیمارستان جدید شهید مفتح ورامین با حضور دکتر قاضی‌زاده هاشمی به زمین زده شد.
رئیس بنیاد مستضعفان از دو روستای محروم شهرستان قلعه گنج در استان کرمان بازدید کرد. محمد سعیدی‌کیا در این بازدید از آغاز پروژه‌های محرومیت زدایی در این منطقه با همکاری بنیاد علوی و دولت خبر داد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در سفری 2 روزه به استان لرستان از جاذبه‌های گردشگری این استان بازدید کرد. علی اصغر مونسان پس از بازدید از قلعه تاریخی فلک الافلاک در نشست فعالان گردشگری در استانداری لرستان شرکت کرد.
مدیر عامل راه آهن کشور گفت تکمیل راه آهن چابهار زاهدان اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی است. سعید محمدزاده که برای افتتاح چند طرح به استان سیستان و بلوچستان رفته است افسود هدف اصلی راه اندازی این مسیر ریلی ایجاد کریدور ریلی شرق کشور، اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی، کمک به توسعه سواحل مکران و اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آبهای آزاد است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی میانگین خرید قیمت تضمینی گندم را امسال 1326 تومان اعلام کرد و گفت تا امروز حدود 6 میلیون و 100 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل سیلوها شده است. یزدان سیف افزود 50% پول گندمکاران در زمان تحویل محصول پرداخت می شود و مابقی را دولت در مدت 45 روز تا 2 ماه پرداخت می کند.
و سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1400 نفر از آوارگانی که قصد داشتند خود را به مرزهای اروپا برسانند هنگام عبور از دریای مدیترانه جان باختند که شمار زیادی از آنان کودک بودند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم والیبال نشسته ایران با برتری برابر مصر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان صعود کرد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها در هلند تیم مردان ایران با نتیجه 3-1 مصر را شکست داد و به جمع 4 تیم برتر جهان راه یافت. تیم والیبال نشسته مردان ایران روز شنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها با تیم اوکراین روبرو می‌شود. تیم بانوان ایران هم در 3-0 رواندا را شکست داد و امروز برای کسب مقام نهمی با ژاپن روبرو می شود. تیم بسکتبال بزرگسالان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت چین با نتیجه 87-80 حریف امریکایی خود را شکست داد و با 3 برد پیاپی به عنوان صدر نشین راهی دور دوم مسابقات شد. تیم کشور ما روز شنبه به مسافه نیجریه می رود. همچنین تیم بسکتبال امید ایران در ادامه رقابت‌های جام ویلیام جونز تایوان با نتیجه 80-69 کره جنوبی را شکست داد و 4th پیروزیش را کسب کرد. در روز نخست رقابت‌های کاراته دانشجویان جهان در کوبه ژاپن، ابوالفضل شهرجردی در کاتا و آبیشن باقری در کمیته انفرادی فینالیست شدند و علی مسکینی، مهدی رحیمی نژاد و فائزه چیزری به دیدار رده‌بندی راه یافتند. در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتسال عصر پنجشنبه تیم گیتی پسند اصفهان 6-0 شهرداری سابه را در هم کوبید و آذرخش بندرعباس 3-1 اهورای بهبهان را شکست داد. در بازی‌های باقی مانده از این هفته ساعت 18 امروز جمعه پاسیان شهر قدس با ارژن شیراز، سنیش سابه با مقاومت البرز، فرشارا با حفاری اهواز و مقاومت قرشک با سوهان محمد سیمای قم دیدار می‌کنند. سرپرست جدید باشگاه فوتبال استقلال تهران شامگاه پنجشنبه برای بررسی وضعیت تیم در اردوی برون‌مرزی در ترکیه و مذاکره با بازیکنان خارجی تیم عازم استانبول شد. امیر حسین فتحی با تاکید بر سیاست باشگاه مبنی بر مبارزه با بازیکن سالاری درباره مذاکره با مامتیان و جپاروف گفت:
از ساعت ابتدایی که در باشگاه مسئولیت رو پذیرفتم، ساماندهی بحث نقل و انتقال که بحث اصلی کار باشه پیش رو گذاشتیم و امیدواریم که بتونیم این مهم رو ساماندهی کنیم. آقای جباروف و جناب تیام در ترکیه هستند و بنده هم برای سرکشی به وضع اردوی باشگاه و مذاکره با این دو بازیکن عازم ترکیه هستم. چیزی برای ما اولویت داره، حفظ حرمت باشگاه هستش. با بازیکن سالاری به شدت مخالف هستیم. هر بازیکن رو به اندازه توانش و به اندازه قیمت که در فی و ارزش بین‌المللی و کشور هست قیمت گذاری خواهیم کرد. چون باشگاه ما باشگاهی است دولتی، هم منافع باشگاه رعایت خواهیم کرد.
در 3 روز آینده بعد از ظهرها انتظار داریم که روی ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، شرق هرمزگان، ارتفاعات زاگرس جنوبی در استان فارس رشد ابر داشته باشیم و مناطق جنوب اصفهان، شمال و شرق کوهکیلو و بویراحمد، ارتفاعات شمال هرمزگان و بخشهایی از غرب هرمزگان با توجه به شکلگیری ابرهای همرفتی و رگبار باران از این ابرها انتظار طغیان رودخانه ها و مسیل های فصلی وجود داره. همچنین در 3 روز آینده در مناطق شمال شرق و شرق کشورمون وزش باد شدید پیش بینی میکنیم، به ویژه منطقه زابل که همراه با خیزش گرد و خاک خواهد شد و ضمناً در همین مدت برای شرق استان اصفهان، قم و استان مرکزی هم وزش باد شدید رو خواهیم داشت. فردا دمای هوا در نوار شمالی کشورمون افزایش پیدا میکنه، به ویژه برای سواحل دریای خزر و برای تهران هم انتظار میره که در 3 روز آینده آسمانی صاف آفتابی داشته باشیم، گاهی وزش باد و بیشینه دمای مهرآباد فردا به 40 درجه خواهد رسید و شمیرانات 39 درجه خواهد شد.